درس خارج اصول 18 هفته 90
صحبت با شد برای متأهلین دو برابر کرد، یک اسمش محسم همسر آسا ها که تقدیم شده به
مستقر
حالا هرچ از این حال باید بگیم خدمت دوستان
اولادم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. فعلا اهل بیته طیبین از طاهرین المعصومین. بعد عرض شد که ما برای تحقیق مبنای مختار مسئله ابهام را و مسئله وحدت و بساطت مسما را و مسئله نوع وضعش رو باید بررسی کنیم که تقریبا بشه به ابعاد نظری مختارمون بپردازیم و برسیم. بحث ابهام رو تقریبا انجام دادیم و اجمالش هم همین شد که عرض شد که ابهام جزء ارکان نظریه محقق اصفهانی است و البته ریشه ابهام رو ایشون مرکب اعتباری میدانه و میگه مرکب اعتباری به جهت این که امر اعتباریه، چه در یک مرتبه چه در همه مراتب چه در جامع بین مراتب مبهمه، فقط به جهت این که مرکب اعتباریه. این معنا مورد قبول حضرت علامه قرار گرفت، منتها با همون دوست ملاحظه که ایشون ابهام رو به حسب تشکیل غیر اصطلاحی در مراتب معنا کردن، محقق اصفهانی به اون جهت بله دیگه فرق ده، ولی اصل ابهام مورد قبول قرار گرفت. و این که نفته بعدی که مطرح بود این بود که ایشون فکر کردن این معنا معنای ثالثی است خود ابهام و لذا خواستن اشکال کنن، که توضیح داده شد نه، ابهام در واقع جامع ثالثی نیست از نظر محقق اصفهانی، بلکه بازگشت این مطلب به این عبارت که ایشون ابهام در ذات را معقول و ابهام ذات را غیر نکره میدانه، چون نکره به اصطلاح تردیدش به حسب خصوصیات فردیه است و الا اصل ذاتش روشن، بدلیتش مال خصوصیات افرادشه. چون میفرمود که نه، این ابهام ابهام به حسب ذاته، که معنای ابهام به حسب ذات وقتی قسیم نکره قرار میگیره تردید در اصل ذاته، تردید در اصل ذات فرد مرددش میکنه و اگر فرد مرددش کرد، در جای خودش توضیح داده شده که فرد مردد جزئی کلی نیست، بالاخره چند احتمال براش وجود داره، نه اینکه به حسب واقع کلیتی داشته باشه. لذا این مطلب تقریبا مدعای محقق اصفهانیه به جهت اینکه این مطلب در مرکب اعتباری میخواست بیاد بشه، ایشون تحاشی ازش نداره، تحاشی از اینکه ما یه ابهام در رتبه ذات و یه تصویری داشته باشیم که در واقع این برگرده به یه چیز دیگری غیر از اون دو معنا، برایشون تحاشی نداره. منتها فقط کسی باید اصلشو قبول بکنه که میشه در عقلا ابهام به حسب ذات را تصویر کرد و اینطور نیست که گفتید بیشتر این تحلیل هست. ما محقق خویی هم رضوان الله تعالی علیه تقریبا از یک طرف ابهام به حسب ذات را غلط میدونه، یه نمیشه نمیشه ابهام به حسب ذات داشته باشیم. و ظاهر عباراتشون و تعابیرشون یه طوریست که نه حتی مرکبات اعتباری به حسب ذاتشون مبهم نیستن. سعیشون بریم و حالا بچهشو بعد از سر مرکبات اعتباری را حتی در مرکبات اعتباری یک حالت اینطوری بهشون تصویر فرمودن. از اون طرف اصرار دارن که نه، جامعه منحصره در همین دوتا معناست. این تعبیر ایشون هم هست که بالاخره یا جامعه جامعه ذاتیه یا جامعه جامعه عرضیه، و چون جامعه عرضی غلطه اینجا کنه یک جامعه ذاتی مطرحه که عرض شد. از این جهت این اشکال مشترک الوروده بر ایشان و حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه ما که نه، اصلا این معنا معنای جامعه نیست در واقع. با این فرق که حضرت های خویی رضوان الله تعالی علیه با حفظ مرکب اعتباری خواسته در واقع از یه نوع جامعه ذاتی در مرکب اعتباری دفاع بکنه، آی طباطبایی نه، خلاصه به جهت سید عقلایی وضع یا مرکب اعتباری بودن خواسته ابهامی را قائل بشه. به این جهت ابهام ایشون اشکال نداره آقای طباطبایی، فقط فرقش با محقق اصفهانی در منشأه، که منشأ ابهام در کلام محقق اصفهانی عرض کردم مرکب اعتباری بودنه، در کلام علامه این شد
تقریبا نوع وضع دیگه.
حالا نوع وضع رو برای همین اساس درست میکنیم ان، چون نوع وضع از نظر ما پروندهش جداست. بعدن عرض میکنم پرونده نوع وضع تابع ضوابط دیگری است، شاید تابع محمول باشه نه تابع موضوع، یعنی تابع وضع باشه. آره، منظورم اینه که من برای چی این، بعدن ان شاء الله سر جای خودش میگیم پرونده ها رو از هم جدا میکنیم. ما الان داریم ثبوتاً تصویر جامعه را در مرکب اعتباری در مقابل مرکبات حقیقی بررسی میکنیم. بعدا اگر خواستیم وضع کنیم ممکنه یه داستان دیگری داشته باشیم که خود وضع ببینیم چه اقتضائاتی داره. نظر خودمونو دیگه، ما نظر مختارمونو داریم عرض میکنیم که خلاصه ممکنه خصوصیاتش تا یه حدی تفصیلاتش فرق کنه با نظرات آقای خویی. نه، این کار ابهام میکنن، میگه ابهام نداریم، هم از این جهت که مخترع افسر به اختراعشه و هم از این جهت که اصلا معقول نیست که در مقام تجوهر ذاتش مبهم باشه. ابهام در مقام جوهریت ذات بی‌معناست. اصل مطلب که عرض کردم این مطلب با این اصرار که ایشون میگه جامعه دو فرض بیشتر نداره و لا ثالثه لهما قابل جمع نیست تو حرف ایشون، یعنی مطلب اشکال دیگه ای داریم الان میکنیم ها. این که از یه طرف بگه ابهام در مرحله جوهریت ذات بی‌معناست، از این طرف بگه جامعه یا ذاتیست یا عرضی، و چون عرضی غلطه جامعه ذاتی اینجا وجود داره. نمیفهمیم یعنی چی، نمیفهمیم، مگر واقعا راه نمیده این مطلب. لذا از این جهت با آقای خویی دو تا اشکال مطرح وارده، با آقای طباطبایی از این جهت نه، ایشون به جهت مرکب اعتباری بودن یا به جهت سیر عقلایی و سیر عقلایی تسمیه ابهام را پذیرفته، ابهام را پذیرفته. علی آقای خویی از این طرف اصرار داره که جوهریت شی درش ابهام بی‌معناست، از این طرف اصرار میکنه که جامعه یا ذاتیست یا عرضی و لا ثالثه لهما. این یک مقداری
جامعه خودش رو
ذاتی باریکلا، این معناش اینه که جامعه جامعه ذاتیه،
اعتباری جامعه ذاتی.
خیلی خوب، حالا اگر اعتباری باشه این توضیح میخواد، این تکمیل و تتمیم میخواد حداقل. از این جهت اینجا مطلب گرفتاری داره. این مسئله ابهام بود که ما پرونده بحث ابهام را اجازه بدید تا همین حد نگه بداریم. امام اصرار داره که ابهام بی‌معناست در مرحله ذات شی حتی در مرکبات اعتباری، تصریح هم میکنن حتی در مرکبات اعتباری در، و اصرار داره که فرمایش محقق اصفهانی بازگشتش به فرد مردد به انکار جامعه در واقع که حرف یک قابل توجهی است. علامه طباطبایی ابهام را به حسب مراتب تحلیل میکنه و معنای دیگری به ابهام برای جامعه تلقی میکنه که میگه این در واقع حس رو به هم میزنه، حس رو اون دو معنای جامعه را اشکال میکنه. محقق خویی از یه طرف ابهام را در مرحله تجوهر و جوهریت شی انکار میکنه، از این طرف میگه مبینه و میگه جامعه ثالث نداره. و این یه مقداری گرفتاری پیدا میکنه، مگر کمک بکنیم به نظریه سوم. حالا برسیم ببینیم این بحث ابهام. اما بحث بعدی ما که باید باز پروندهشو باز بکنیم ببندیم بعد از نتیجهش استفاده بکنیم، مسئله بحث بساطت و وحدته. بحث بساطت و وحدت، باز یه خواهشی دارم یه دقتی بکنید، یه مقدمه میخوام عرض کنم. بعضی از اطلاعات گذشته رو میخوایم استفاده کنیم اما با یک پنجره دید دیگری که میخوایم به نظر خودمون برسیم. یه مقداری ممکنه با همه فرق کنه مطلب. عنایت بفرمایید. در مسئله بساطت و وحدت، خب یه مقدمه ای رو باید اول یادآوری کنیم از آخوند. آخوند صحت رو به چه معنا گرفت؟ تام الاجزاء و شرایط. و صحت یعنی تمامیت، صحیح یعنی تام الاجزاء. از اون طرف تو تصویر جامعه علی صحیح آمد گفت جامعه نمیتونه مرکب باشه، نمیتونه بسیط باشه. خب عنایت کنید این زاویه دیدی که ما داریم ایجاد میکنیم تو عبارات امام رضوان الله تعالی نیست، این زاویه دید دیگری است. دقت کنید مقداری. از یه طرف صحت رو به معنای تام الاجزاء و شرایط بیان فرمودن و گفتن صحت اندل کل به یک معناست، فقها و متکلمین و نمیدونم هر کس اطباء و اینا اگر صحت رو یه طوری معنا میکنن به لازم معنا تفسیر کردن، عبارت آخون این بود دیگه. ولی صحت گفت یک معنا داره و اون معناش اینه که صحت یعنی تام الاجزاء و شرایط. بعد موقعی که آمدن جامعه علی صحیح رو تفسیر کنن اشکال کردن به خودشون که لا یقال به این که جامعه قابل تفسیر نیست علی صحیح، نه بنابر این که مرکب باشد نه بنابر این که بسیط باشد. رفتن به سمت جامعه بسیط آخوند، یادتونه دیگه من همه شده میخوام نفت کنم، گفتن اگر مرکب باشد تقریبا یه تبدل و تردیدی در ماهیت ایجاد میشه و اگر بسیط باشد حالا یا مطلوبونه یا ملزوم مطلوبونه اشکالاتی وجود دارد. اینجا آخرش تو جواب دفاع کردن از بسیط که مختار ما اینه که بفرمایید جامعه بسیطه. حالا سوال اول اینه چطور از یه طرف جامعه بسیطه از یه طرف صحت یعنی تام الاجزا؟ خب خیلی خب اون راه حل آخونده. بالاخره صحت به معنای تام الاجزا یعنی جامعه ما و مسمای ما که میخوام علی صحیح ازش دفاع کنیم مرکبه به جهت این که میگیم تام الاجزا، یا جامعه ما و مسمای ما که میخوایم علی صحیح ازش دفاع بکنیم یک معنای بفرمایید بسیطیه.
تعریف در جامعه پیدا
نمیکنه. ببینم چطوری باید این مطلب از این زاویه دید، یعنی دقتی باید سر این بکنیم بالاخره چی شد آخر. ما با یک معنای بسیطی طرفیم و اون معنای بسیط را صحیح میدانیم، باطن که تصریح میکنیم که جامعه ما علی صحیح بفرمایید جامعه ما علی صحیح امر بسیطی، ما تا متحد با اجزاس نحوه اتحاد که بتونیم اون اشکالاتمون رو برطرف کنیم، جریان براعت رو درست کنیم مثلا. خب اگه جامعه ما بسیطه و متحد مع الاجزاس نحوه اتحاد که بتونیم اصالت و براعت در شک به در اعتبار مثلا دست بحث اقل و اکثر درست کنیم، خب باشه بالاخره حالا ما دست از تعریفمون برداشتیم که گفتیم صحت یعنی تامل اجزاء و شرائط یا نه، رفتیم سراغ بساطت یا نه. خب حالا این میخوام این مدل بیشتر برگردید با توضیحات دیگری از یه اضافه کنیم برش که مداری واضح‌تر بشه. قبلا یه بحثی رو ما از زبان حضرت امام آشنا شدیم که حالا میخوام اون بحث رو بگیم، کارش هم نداریم، شاید بعدا ازش استفاده کردیم که ما قبول امام میفرمودن ما قبول نداریم که با بگیم عنوان دعوا صحت و صحیح و فاسده، چون امام میفرمودن صحت و فساد تقابلشون تقابل تضاده، چون صحت یه امر وجودیه فساد هم یه امر وجودیه، تقابلشون تقابل تضاده. اما تام و ناقصی که آخوند به کار میبره و میگه صحیح یعنی تام الاجزاء و شرائع، تقابلشون تقابل عدم و ملکه است. اینم توضیح قبلا دادیم، الانم باش کار نمیخوایم بکنیم. نکته دومی داشتن امام اینجا که عرفن هم صحت و فساد در جایی به کار میره که مسئله ترکب وجود نداشته باشه. حالا ایزاویه بحث ماست، الان عرفن صحت و فساد جایی به کار میره که مسئله ترکب مطرح نباشه، برعکس تام و ناقص جایی به کار میره که مسئله ترکب مطرح باشه. ببین ما الان بخوام از این اطلاعات استفاده کنیم های نریم دیگه سراغ و بحثای قبلیمون و تقابل و چه و چه و چه. دعوا سر اینه که آیا عرفن مسئله تام و ناقص در مرکب ذو اجزا به کار میره؟ ما مرکب ذو اجزا را میگیم اگر مرکب ذو اجزا مرکبی داشتیم ذو اجزا همه اجزاش بودن میگیمش تام، مرکبی داشتیم ذو اجزا همه اجزاش میتونستن باشن نبودن بهش میگیم ناقص. که بعد یعنی مبنای به کار بردن کلمه تام و ناقص مبناش حیثیت ترکیبه، مبناش حیثیت ترکیبه، حیثیت مرکب بودنه. اگر یه جایی ترکیبی نبود، اجزایی نبود، مرکبی نبود، تعبیر تام و ناقص به کار نمیره. بعدم البته زیر بناش میشه این حیثیت مرکب بودن، منتها وقتی به کارشون میبردیم متوجه میشدیم که حیث عدم و ملکه است. تام جاییست که در واقع یه مرکب ذو اجزایی که قابلیت همه اجزا رو داره همه رو داره، ناقص مال جاییست که مرکب ذو اجزاییست که قابلیت همه اجزا رو داره بعضیشو نداره. اونجا مثلا تو درس اونجا هم توضیح میدادیم اون اول بحثی و هم گفتیم مثلا به انسانی که مثلا چشم نداره میگیم ناقصه، جزئی به نام چشم میتونه داشته باشه نداره بهش میگیم ناقصه، انسانی که نه همه اجزا رو داره میگیم تامه. اینطوری که البته اونجا امام رضوان الله تعالی یه جمله خیلی قشنگی هم دارن، گفتن در بله در بساط میشه ناقص و تام رو به کار بود بر اساس تشکیک. میگفتن کلمه ناقص و تام یا در مرکب ذو اجزا به کار میره یا در بساط مقوله به تشکیک که نقصی درشون به حسب مراتب به وجود بیاد. مثلا درباره مثلا اینطوری میفرمودن، در اونجا هم درس بود توضیح دادیم، مثلا گفتن واجب تام ممکن ناقصه به جهت اینکه اون وجود اشد تمام مراتب رو داره، ممکن که ناقصه. تعبیرشون این بود که ما تام و ناقص را یا در مرکب ذو اجزا به کار میبریم یا در بساط با حیث تشکیکشون به کار میبریم. این هم فرمودین؟ حالا دیگه فعلا اینو کارش نقل فرمود مطلب ای. اما میفرمودن صحیح و فاسد را اینطوری به کار نمیبریم. صحیح و فاسد که خیلی قشنگ شاگرد بزرگوارشون از آیت الله سبحانی جنبندیه به حسب کیفیت به کار میره نه به حسب کمیت و اجزا، به حسب این که یک در واقع طبیعتی داشته باشیم که جاهاتش با ماهیت نوعیه و آثار مترقبه سازگار باشه. آثار خوب دقت کنید، حالا یواش یواش داریم بحث اثر و اینا رو از یه طرف دیگه هم وارد بحث میکنیم. یه ماهیتی داشته باشیم، یه طبیعت نوعیه‌ای داشته باشیم که مثلا یه آثاری ازش مترقبه و یه جاهاتی باید درش باشه، یه جاهات سازگار باشن با بفرمایید اون چه که قرار بوده درش باشه. مثلا یه سیبی داریم که از این سیب توقع یه بویی خود داریم، توقع یه طعمی داریم، حتی اگه توقع یه شکلی داشته باشیم، شکلش، بوش، طعمش، خلاصه لونش این سازگار باشه با اونی که در واقع از این ماهیت نوعی ما، اونجا کلمه صحیح به کار میبریم. دیگه بحث اجزا نیست، بحث ذو اجزا بودن نیست. از این جهت اما اگر مثلا یه چیزی یه ماهیت نوعیه‌ای داشته باشیم که نه اون آثار مترقبه یا اون جاهاتی که در طبیعت نوعیش باید مطرح باشه، اون آثار یا اون جاهات اینجا محقق نشه، اگه اینطوری باشه اون موقع ما باید مجبوریم کلمه فاسد رو به کار ببریم. لذا وقتی فاسد رو به کار میبریم، وقتی صحیح رو به کار میبریم، حیثیتمون حیثیت بفرمایید ترکب نیست، زو اجزا بودن نیست. لذا همونجا یه اشکالی مطرح شد که چرا ما درباره صلات هم میتونیم فهم به کار ببریم، هم میتونیم ناقص به کار ببریم، هم میتونیم صحیح به کار ببریم، هم میتونیم فاسد به کار ببریم. گفتن اگر درباره صلات صحیح به کار رفت، بدونید اونجا یک حیثیت اتصال و وحدت و بساطتی مطرحه. این خیلی مهمه. این الان داریم با کاربرد کلمه عرفی صحیح و فاسد در مقابل تام و ناقص کار میکنیم. میخوام ببینیم این بار در صحیح، این بار وجود داره که در صحیح حیث بساطت مطرح شه، این بار وجود داره که در فاسد حیث بساطت، حیث کیفیت، ترتب اثر مترقبه. امام میفرماد بله همینطوره، حتی در ماهیت و مرکب اعتباری، اگر در مرکب اعتباری ما این کلمات رو بخوایم به کار ببریم، حتما این بارو دارن. بعد اونجا اینطور فرمودن و لذا تقابل بین صحیح و فاسد تقابل دو امر وجودی است که اینطوری. بعد ازش نتیجه گرفتن نقد آخوند را که نباید بگی صحیح یعنی تام و فاسد یعنی ناقص، نخیر، چون صحیح جایی به کار میره که حیث وحدانیت، حیث بساطت مطرحه، فاسد جایی به کار میره که حیث وحدانیت و بساطت مفروضه اما آثار مترقبه وجود ندارن، یا جاهات نوعیه منطبق با جاهات اون ماهیت نوعیه نیست. این طوری اشکال کردن. بله اینا تقریبا این. حالا ما حالا با تقابل تضاد و امران وجودیان و تقابل عدم و ملکه فعلا کار نداریم، با این تیکش کار داریم که اگر تام و ناقص به حیث ترکیب بخوره و صحت و فساد به حیث وحدانی بودن و بساطت بخوره، به تعبیر از آیت الله سبحانی استاد عظیم مشن فرمودن که حیثیت کیفیت در مقابل حیثیت کمیت، یه تعبیر اینطوری میخوان تلخیص کنن فرمایش استادشون رو، بدم نیست چون کمیت و کیفیت معمولتان متباینا از معمولات عرش، یعنی درش حیثیت ترکیب نیست، حیثیت کیفیت حیثیت خلاصه لا یقبل القسمه ولا نسبت، همینطوره، یعنی توش نسبت نیست، توش قسمت هم نیست، برخلاف حیثیت کمیت که درش قسمت و بفرمایید بله قسمت هست کمیت. اگر کسی به این بخواد خوب ملتزم بشه، حالا ما بعدا ممکنه همینجا برگردیم یه ملاحظت و مایی محضرت امام هم داشته باشیم، کما این که ملاحظت و مایی محضر بعضی از اساتید بزرگوارون خواهیم داشت که صفت تر ما فعلا داریم این پرونده رو بررسی میکنیم، پرونده مسئله چی؟ وحدت و بساطت معنا. وحدت و بساطت معنا را اگر ما مبنا قرار دادیم، باید این مقداری روش دقتی داشته باشیم، وحدت و بساطت معنا را خلاصه داشته باشیم که ببینیم اینا دو جهت دیگه بحث ماست. بعد خب بعد حالا امام رضوان الله تعالی علیه بحث رو به اینجا که رسوندن، گفتن البته چون صحت صفت وجوده نه صفت ماهیت، فساد و صحت مال عوارض وجوده نه عوارض ماهیت، آخوند حق داشته بگه صحت یعنی تام، چون ما در مرحله تسمیه و ماهیت میخوایم بحث کنیم نه در مرحله وجود. خب دقت کنید این حرف حدم فرمایش قبلی امام میشه به یک معنا، اگر عنایت کنید، چون اونجا ما بحث میکردیم، حالا تو قول مختارمون میخوایم جمع بندی کنیم، خوب حواستون رو بدین که امام رضوان الله تعالی علیه بعد فرمودن که آخوند به یک معنا، چون یه بحث دیگه ما اونجا داشتیم با شما دوستان که این صحت که میگیم صحت فعلی یا صحت تعلیقی، صحت فعلی است، بعد گفتن صحت فعلی مال وجوده نه مال ماهیت، و چون صحت فعلی مال وجوده میگیم صلات صحیحه، یعنی صلاتی که وجود پیدا کرده صحیحه. بعد گفتن این صحت از این جهت چون از عوارض وجوده، آخوند دیده نمیشه با وجود کار کرد، ما الان تو مرحله تسمیه و ماهیتی، مجبور شده صحت رو به معنای چی؟
تامل.
لذا امام اینطوری فرمود هر کس اشتها داره، تو عبارت تعبیرشون هر کس اشتها داره که عنوان بحث رو حفظ کنه، باید مجازن صحت رو به معنای تام به کار ببره.
صحت فعلی
هم فرمودین ما امام رضوان الله تعالی اینطوری فرمودن، گفتن هر کس اشتهاش بر اینه که عنوان بحث رو، و الا ما چاره‌ای مثل که نداریم، دعوا رو ببریم سر چی؟ تامل اجزاء و شرائع. حالا بعدن اینو ما بعدن ببینید، اگر مسئله رفت سر تامل اجزاء و شرائع، یعنی حیث ترکیب مطرح شد، حیث جز مطرح شد، حیث اجزاء مطرح شد، این کاروان تا آخر میمونه، یا ما اگر بخوایم بریم سراغ مسمامون و جامعمون حتی علی المبنى المختار، باید بریم سراغ معنای وحدانی بسیط. و معنای وحدانی بسیط صحت رو به همون معنای خودش درست میکنه، نه به معنای تامل. بفرمایید اجزاء و شرائع. چون الان دیگه فهمیدیم، الان عرفیش که بررسیش کردیم اینطوری شد که بابا اگر صحت در مقابل فساد به کار بره، عرفاً حیثیت کیفیت مطرحه، حیثیت بفرمایید یک امر بسیط وحدانی مطرحه، اگر تام در مقابل ناقص به کار بره، حیثیت بفرمایید ترکب، حیثیت مرکب زو اجزا بودن. اگه این طوری باشه که حضرت امام فرمودن رضوان الله تعالی علیه، اون موقع یه گرفتاری برایشون به وجود میاد که بعد شما بالاخره حقا اگر بخواید با آخوند بدید و بگید آخوند بسید که آخوند فهمیده که نمیشه مسئله را سر وجود کار برد، مجبور شده مجازن صحت را به معنای آقا تام بگیره. خب اگر آخوند فهمیده که نمیشه صحت را سر وجود برد، خیلی خوب، خب این دفعه مسماتون علی‌الصحیح باید بشه یک امر مرکب، مسماتون باید بشه مرکب که مسامحتن بهش بگیم صحیح، مجازن بهش بگیم صحیح.
حالا که میخوام بگم بسیط،
مسماتون اگه شد امر مرکب که مسامحتن بهش بگیم صحیح، خب خیلی خوب، مسماتون چه؟ اما اگر مسماتون بسیطه که آخوندم صفت به بساطت معنا دفاع کرده، این دفاعی که امام از آخوند کرده باز خراب میشه، خراب میشه دیگه مطلب. ببینید خواهش دارم، خواهش میکنم ببین بالاخره چطوری میشه مطلب این. حالا ذهن آقایان حساس بشه سر این مطلب که پس ما الان یه زاویه دیدی رو که درست میکنیم اینه که آقا اگر صحت و فساد حیثیت مرکبیت توشون نیست، حتی اگر در صلات به عنوان مرکب اعتباری به کار برن، حیثیتشون حیثیت آقا بساطته، اگر صحت و فساد اینطوره، خب چه این مطلب در مقابل تام و ناقص که حیثیت بفرمایید ترکیب درشونه، حیثیت مرکب زو اجزا بودن درشونه، تام که به کار میره حیثیت تام تمامیت اجزا، ناقص که به کار میره حیثیت نقص اجزا به کار میره. خیلی خوب، اگه اینه بعد ما بپذیریم که عنوان بحث رو باید عوض کرد، با تعبیر امام دعوا بکنیم که آیا عناوین عبادات و معاملات برای ماهیت تام الاجزا وضع شدن یا برای ماهیت تام الاجزا وضع نشدن. دیگه نگیم برای صحیح وضع شدن یا برای ناقص یا اعم، صحیح رو نگیم که قاطی نشه، برسیم به تام الاجزا. خیلی خوب، اگه این باشه اون موقع باید تو معنای مختارمون ببینیم بالاخره ما آخرش از مسمامون رو مرکب میبینیم یا مسمامون رو بسیط میبینیم. تا آخرم وقتی که بسیط دیدیم بسیطه، تا آخرم اگه مرکب دیدیم مرکبه. این سهم امام تا اینجا، حالا با این سوال خیلی جدی. اما سهم محقق خویی به علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، سهم اینا تو این بحث که آیا صحت را ما به معنای بفرمایید تمامیت معنا کنیم که آخون معنا کرده، یا صحت را یک امر به وجودیه نمیدونم مربوط به یک حیثیت غیر مرکب بدانیم، تمامیت رو برای اون قرار بدیم، ببینیم چی میشه.
آجا با جواب اشکال آخون به امامو نمیدی که گیر کردن
فازونا، حالا مختارم بذار برسم به مختار خودم، من فعلا دارم نقد میکنم فرماشات آقایون رو فعلا،
چون اشکالی هیچ کی جواب نداد.
خب ببین الان جواب میدیم، بریم با مختارمون برسیم ببینیم آخرش چی میشه، ما بریم ملتزم به چی باید ببینیم حالا به چه کجا میرسیم. اینجا کدوم اشکال؟
همین که میگن صحت صفت وجود اما مسما
تا مناقص بشه خواهش کردیم دیگه، این اشکال رو با آخوندم وارده به یه جهت
بلده.
که آخوندم از یه طرف آمده تام گفته، از یه طرف معنا را بسیط دیده، خب تام الاجزا معنا را میکنه زوجوز، بسیط بودن معنا یک، مگر حالا میگیم حالا انشالله تا ببینیم. حالا آدمی آقای خویی، حالا ببین آقای خویی خب همینو داریم، خب همینو داریم میگیم دیگه، الان برسیم بشین بالا اوضاع چی میشه، الان چون بالا همینیم، الان ببینیم به کجا میرسه کار. محقق خویی رضوان الله جا
با تعدد مراتب داره تام ملایزه، اون وقت میشه یعنی چی
تام تعدد مراتب نداشتی
یعنی نماز سراب قرهاز
بگیم با آخون که میشه بسیط، تام دیگه معنا نداره. ببین آخوند با بسیط کار کرد، اشکالی با آخوند وارد شد که تو اگه با بسیط کار میکنی چرا میگی صحت یعنی تام الاجزاء و شرط، دیگه هم کاری نداریم به حرف تقابل و عرف و اینجور حرفا ها، دیگه این اشکال کاری دیگه حرفا نداره. آیا آخوند اگر شما معنات بسیط میبینی، خود این همیشه شما از این طرف میگی مسما بسیطه، بعد اینور میگی صحت یعنی تام الاجزاء، نفهمیدید دیگه، اگر مسما بسیطه صحت هم نباید تام الاجزا باشه. خب ای برام امام یه گیری بهمون داده که صحت نمیتونه مطرح باشه چون صحت از عوارض وجوده، مگر بعد امام با تغییر مبناش حل کنه مطلب رو. حالا انشالله تو فصل سوم که بارشیم حل کردیم ما تو توضیحاتمون، بعدا توضیحش که میدیم روشن میشه، معمام حل میشه،
وحدت اتصالیه میشه،
نه وحدت اتصالیه میشه، اما باید این ورش درست کنیم. حالا گفتم تا ببینیم چه میشه، حالا بذار جل عجله نکنیم. خب عنایت بفرمایید دیگه، این مطلبی که داریم از جا ورود میکنیم کاری نداره به حرف دیگران، خودمون داریم جنبندی میکنیم بفهمیم بالاخره چه شد آخر. محقق خویی رضوان الله تعالی علی به تبع استاد بزرگوارش محقق نائینی صحت را به معنای تمامیت گرفت. و این که ما میگیم اینا اینطور خیلی صحت رو تمامیت گرفت، و تو صحت یعنی تمام، صحت یعنی تمامیت، بله همینطور خیلی داره شواهدش در میاد، صحت یعنی تمامیت و معنای صحیح یعنی تام الاجزاء و شرایط. اصلا هم تو عباراتش این مسئله بساطت بررسی نمیشه هیچ، تا آخر میدونم میگم این مطلب آخوند تو حرفا نیست که آخو بالاخره آخوندی که گفت تام، اونم گفت اصلا وارد نشدن ابدا، ورودی به این جهت ندارن ابدا، ولی صریحا از این تعبیر آخوند که صحت یعنی تام الاجزاء دفاع کرده،
اشکالشون نرفتن دیگه.
حالا ما همین میخوام بگیم که
آخوند اشکال کردن که فسیح بودنش مشکل،
حالا ببینیم تا ببینیم خدمت شما عرضم. بعد در مقابل این و این توضیح که بعد تفسیر صحت به این که صحیح یعنی این عملی که مستطع اعاده و قضاست، آخوند گفته این تفسیر بلازمه، سعی کردن از اشکالی که استادشون محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه به این حرف آخوند داره خوب دفاع کنن، حالا فعلا یه ذره میخوام فرمایشات‌های خویی رو بررسی کنیم بفهمیم ته ذهن نورانی و شریف این فقیه عظیم مشن چی بوده. میخوام اینو بفهمیم، یه مقدار از توی عبارات‌ها یه مقداری کار کنیم بفهمیم چه خواستم بفهمیم واقعا فرمایش ایشون. ایشان خیلی خلاصش اینه، میگه حرف آخوند درسته که صحیح یعنی تام الاجزاء و شرائط، این که این حق با بساطت مسمی چطور جور در میاد اونو مطرح نکردم اون بلکن، اما این تعبیر آخوندم که فرموده تفسیر صحت اندل فقها ها اندل نمیدونم فلان به این معانی به نمیدونم به لازمه بیان لازم معناست، استاد آقای خویی شاگرد آخوند محقق اصفهانی به این معنا اشکالی کرده. آقای خویی خواسته از این اشکال دفاع کنه، بگه نه اشکال وارد نیست. حالا اشکال محقق اصفهانی چیه؟ یک، به عبارت آخوند بیان آقای خویی در دفاع از آخوند چیه؟ دو، تا ببینی اصل مطلب. علامه طباطبایی باز با یه زاویه دیدی دیگه میخواد اشکال محقق اصفهانی با آخوند رو دفع کنه، باز مطلب دفاع کنه که ما اون موقع سهم محقق خویی و علامه طباطبایی رو توی تفسیرشون از مسئله صحت در میخواییم بیاریم، بعد بذاریم کنار اون مطلب ببینیم بالاخره قول مختارمون با کدومشون با قول مختار ما سازگارتره تا وضعیت روشن بشه. حالا مطلب اینه، اشکال محقق بفرمایید اصفهانی به آخوند، محقق اصفهانی یه اشکالی به آخوند داره، بعد یه فتدبری داره به اشکال خودش، تو فتدبر اشکالش رو تفصیل داده که یک فرض این اشکال وارده یه فرضش وارد نیست، یکم هم سخته فهمه هم اصل اشکال هم فتدبرش، یعنی در واقع دو مرحله فرمایش فرمودن محقق اصفهانی، اول اشکال کردن بعدم یه تعملی گفتن تدبری گفتن که حواست باشه این حرف ما به یه معنا وارده به یه معنا بله واردی. من اگه بخوام کنچه صاف بگمش از دوتا جمله همینطوری از جملهشو بگم بعد شرحش میدم جالب بزنید جان آروم میگم. اشکال اینه که آیا لازم معنا متمم معناست یا متمم معنا نیست؟ آیا لازم میتونه از متممات ملزوم باشه یا نه؟ اگر لازم از متممات ملزومه، این حرف آخوند که صحت اندل کل به یک معناست غلطه، چون وقتی لوازم متفاوتن معانی متفاوتن. این اصل مطلب رو آدم صاف بخواد بیان بفرماد اینطوری میشه، آیا لازم از متممات معنای ملزومه یا لازم از متممات معنای بفرمایید ملزوم نیست؟ تا قیدی آدم به فلاسفه که میخوره چاره اینه دیگه، ایش محقق اصفهانیه دیگه فلسفه همش گفته اینجا چاره. اگه لازم از متممات ملزوم باشه خیلی خوب، تفسیر و صحت به مستطیت اعاده و قضا که لازمه صحت مثلا اندل فقه ها، این میشه متمم معنای صحت. اگر تفسیر صحت ایطور شد اون موقع در واقع این میشه تعدد معنای صحت، وحدت معنای صحت رو از بین میبره، چون آقایان آمدن صحت رو با لوازم معنا کردن، لوازم میشه بفرمایید متمم معنای ملزوم، میشه تعدد ملزوم،
مشترک لفظی میشه
دیگه. نباید آخوند بگه صحت اندل کل یه طوره، اگر لازم از چی باشه بفرمایید تمام معنا باشه،
تمام معنا
نیست. ای آره، اگر نه لازم از متممات معنای ملزوم نباشه، اگر لازم از متممات معنای ملزوم نباشه اون موقع حق با خونده، ما حاصل متن و حاشیه، یعنی متن اشکال و حاشیه اینه، حالا توضیح هم میخواد بیشتر بعد. اون موقع بله لازم میره بیرون از معنای ملزوم، ملزوم میشه مثلا تام الاجزاء و الشرائع، بعد لازمش اینطوریه. آقای محقق اصفهانی میگه تفصیلو باید ببینیم این لازم لازم الماهیه است یا لازم الوجوده. اگه لازم الماهیه است حق با منه، اگه لازم الوجوده حق با آخونده. خلاصه حرفش اینه، میگه لازم اگر لازم الماهیه باشه از متممات معنای ملزومه، اگر لازم لازم وجود باشه ربطی به متممات معنای ملزوم نداره. که حالا باید حای باید چند یه حدث خوبی باید چند حالا یواش یواش راه او بحث باز میشه که کدومش تو ماهیت کدومش تو وجوده. میفهمید که امام شاگردی کرده ها. حالا ببینید داره صاف آدم بخواد حفاری بکنه اجتهاد حری بکنه این تو صاف در میاد مطلب رو یواش یواش باید اینو با ترورور شکل بدید ترورورش ببینید چی در میاد. آقای محقق اصفهانی دارن میفرماد اگه لازم لازمه ماهیت متمم معنای ملزومشه، اگه لازم لازمه وجوده نه ربطی به معنای ملزومش نداره. اون موقع تفسیر به لازم وجود ربطی به معنا نداره، به ماهیت نداره، آخوند حق داره که بگه از صحه اندل کل به معنا واحد و تفسیره اندل فقها به فلان و اندل متکلمین به فلان و اندل اطباء به فلان تفسیرون به لازم، به لازم المعنا. اما اگه لازم در واقع لازم ماهیت باشه نه، متمم معنای ماهیت میشه لازم ماهیت. حالا اجازه بدید این مداری شما عبارت محقق اصفهانی رو لحاظ بفرمایید با یه دقت. یا محقق خویی بناهن و مبناهن با یه حرف مخالفه. تو حالا ببینیم بعدا باید ببینیم آقای خویی چطور میخواد از این در واقع از اشکال بکنه به محقق اصفهانی، و اگر اشکالات محقق خویی به محقق اصفهانی وارد شد و مطلب درست در آمد میفهمیم فرماش آقای خویی رو. اگر اشکالات محقق اصفهانی به آخوند ماسید ولو بعضا گیر کردیم باید یه فکر دیگه ای بکنیم. بعد انشاءالله بریم سراغ علامه طباطبایی. علامه طباطبایی نه باز یه طور دیگه خواسته دفاع بکنه، نه مثل آقای خویی. امام رضوان الله تعالی علیه بعد از این بحث بر میگردیم معلوم میشه که در واقع خواسته یه طوری در بره از اشکال آقای محقق اصفهانی، اما یه طوری که گیر فلسفی پیدا نکنه. این نیست ها، چون تلامز فرامش تلامز هست امام نیست، ولی در فرماشات های خویی هست. های خویشون شاگردی محقق اصفهانی که خیلی خوب هم مثل انصافا اینجا خیلی پرملا فلسفه گفته های خویی. اما خب بالاخره ببینیم حالا وضعیت چطور میشه. پس بحث ما الان سر اشکال محقق به وارد آخونده با این چارچوبی که بیان شد، بعدم پاسخ آقای خویی به این اشکالات و تبیین نظریه محقق خویی، بعد پاسخ علامه طباطبایی به این اشکالات و تبیین نظریه علامه طباطبایی، بعدم برگردیم ببینیم جنبندی کنیم. شاید هم الان نتونیم، میریم تو فصل سوم. از فصل سوم بحث وضعو که درست کردیم و موضوع اون رو شاید برگردیم ابهام و دو و سه رو با هم جمع و جور کنیم نظریه مختار رو بگیم ان شاء الله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.